سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتیوت های طبی توسط طالبان گفته که این حرکت جدید تهدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفتهش زنان را از خدمات صحی به ویژه مادران را از مراقبت های صحی نجات بخش محروم می کند. رینا امیری در پیام شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق با اشاره به این تصمیم طالبان نوشت: غیر انسانی و دور از منطق است که به زنان اجازه آموزش طبی داده نشود و از معالجه زنان و دختران توسط دکتران مرد جلوگیری صورت گیرد. به گفته او، این سیاست بر هر مادر، هر فرزند که تا هنوز به دنیا نیامده، چه پسر و چه دختر و آینده افغانستان تأثیر می‌گذارد. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از برگزاری تظاهرات حزبش در اسلام آباد و تهدید به نافرمانی مدنی، از هواداران خود خواست که هفته آینده نیز اعتراضات را برگزار کنند. عمران خان که در زندان به سر می‌برد، دیروز در بیانیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از هوادارانش خواست که در 13 دسامبر در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، جایی که امورش در دست حزب تحریک انصاف پاکستان از گرده هم بیایند. عمران خان خواستار تحقیقات قانونی در مورد تظاهرات 25 نوامبر در اسلام آباد و خشونت‌های 9 ماه می سال گذشته شد. به گفته او، در تظاهرات نوامبر دست کم 12 تن از هوادارانش کشته شدند و در خشونت‌های 9 ماه می پارسال 8 تن جان باختند. او همچنان خواهان آزادی تمامی کارکنان سیاسی بازداشت شده شد. حکومت پاکستان تلفات جانی در اعتراضات 25 نوامبر را رد کرده و گفته که هواداران عمران خان در 9 ماه می پارسال به تأسیسات نظامی حمله کرده بودند. اردوی سوریه می گوید که از شهر عما عقب نشینی کرده، زیرا شورشیان خطوط دفاعی را شکستند. این تحول ضربه بزرگ دیگر به رژیم رئیس جمهور بشار اسد محسوب می شود. اعلامیه اردوی سوریه روز پنجشنبه ساعت پس از آن منتشر شد که جنگجویان مخالف بشار اسد اعلام کردند که وارد شهر عما شدند و به مرکزش پیشروی می کنند. اما واقع در مرکز سوریه یک شهر استراتژیک بوده و کنترلش برای اردوی سوریه حیاتی است. و گزارش ها می رساند که صبح امروز منطقه کریمیای تحت اشغال روسیه شاهد انفجارهای بوده. در گزارش ها گفته شده که پل اصلی که شبه جزیره کریمیا را بر روسیه وصل می کند نیز بسته شده. بر اساس گزارش کانال تلگرام محلی به نام کرمسکی ویتر، صدای انفجار در منطقه زلیف که کشتی ها آنجا متوقف می شوند شنیده شده. شاهدان عینی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که صدای اولین انفجار ساعت 7 صبح به وقت محلی شنیده شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که منطقه کرچ توسط اوکراین با استفاده از تیاره های بی سرنشین و دریایی مورد حمله قرار گرفته. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ناروی نماینده طالبان را رد کرد بر سر رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان. این اقدام ناروی به چه معناست؟ از یک کارشناس زنده خواهیم پرسید. کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران و زنان را عمیقاً تبعیض آمیز خوانده.
ممنوعیت حضور زنان در انستیتوت های طبی خصوصی در برابر زنان در افغانستان یک ضربه مستقیم دیگری از سوی مقام های فعلی و زنان و دختران افغانست.
تصویب قانون جدید حجاب در ایران سر و صداهای زیاده را بلند کرده. برخی از فعالان حقوق بشر می گویند حتی نمی توانند به این متن تعبیر قانون دهند. چرا؟
به دلیل اینکه در تعریف قانون اصولاً برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب می رسونن برای محافظت از مردم.
و از مهمان آزادی هم می شنویم.
دوره دکتری را در دانشگاه اکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه اکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شماستم با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. ناروی در واکنش به اقدام تازه طالبان مبنی بر بستن انستیتیوت های طبی برای دختران اعلام کرد که از تحویل دهی سفارت افغانستان به طالبان خودداری می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اسپن بارت آیده وزیر خارجه ناروی در یک بیانیه گفته که به دلیل رفتار طالبان با زنان نماینده طالبان را به عنوان سفیر افغانستان در ناروی نخواهند پذیرفت. و همچنان افزوده که محدودیت‌های جدید در افغانستان اعمال شده که به زندگی زنان تأثیر گذاشته. سفارت افغانستان در اسلو پایتخت ناروی از سوی دیپلمات‌های وفادار به نظام جمهوری مخلوی افغانستان اداره می‌شد، اما در 12 ماه سپتامبر ناروی این سفارت را به درخواست طالبان بست. وزارت صحت عامه طالبان روز دوشنبه دستور تازه ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان را به انستیتیوت های طبی ابلاغ کرد. بر اساس این دستور انستیتیوت ها و نهادهای تحصیلی طبی سر از روز سه‌شنبه 13 قوس برای زنان و دختران در افغانستان بسته شدند. بسیاری از کشورها و سازمانهای حقوق بشری این دستور طالبان را نکوش کردند. همین حالا طارق فرهادی کارشناس امور افغانستان با ماست. جناب فرهادی صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه و تشکر از وقتتان. ابتدا برای ما بگوین که این اقدام ناروی با چه معناست؟
با سلام به شما عرض کنم که در آخر آگست 2021 وقتی که رژیم در کابل سقوط کرد، ملل متحد یک اجلاس کرد و یک قطعنامه صادر کرد که در اونجا حتی چین و روسیه هم امضا کردند و در اونجا حقوق زنان و مخصوصا که طالبان نگذارن که گروه های تروریستی از افغانستان فعالیت کنن و به خاطر چین و روسیه هم امضا کردن و همچنان یک گونه حکومتی که از مردم همه پرسی کنه در افغانستان اگر به وجود بیایه در اون صورت در رسمیت میشناسنش. در اون وقت در آگست 2021 همگی کشورها در ملل متحد زیر تاثیر پروسه دوحه بودند که در اونجا طالبان همین چیزها رو وعده کرده بودند، اما در 3 سال اخیری وعده های طالبان عقبگرد دهش صورت گرفت. مثلا مکاتب دختران بسته شد و مسئله همه پرسی هیچ روی بحث نامد. طالبان یک لویه جرگه ساختن، نفرهای خود آوردن، خانمارن آوردن و گروه های تروریستی هم مال دیگه کشورها میرن شکایت میکنن و ملل متحد که از افغانستان گروه های تروریستی فعال هستن. خب به این حساب در حقیقت چون ناروی در وقت عضو غیر دائمی شورای امنیت بوده و فعال بوده در مسئله افغانستان و در اوج هم به او قطعنامه امضا کرده و مثل دیگر کشورهای اروپایی و کل کشورها در خط و همون خاطر است که حتی چین و روسیه هم مسئله محو تروریسم و حکومت که حقوق مردم احترام بگذاره یعنی مسئج از زنان چون چین همیشه میگه که حکومت مدرن داشته باشه طالبانی با او خاطر اینا کلشان در اونجا امضا کردن و هیچ کدامشان در حقیقت نمیتونن که به سویه سفیر البته چین آقای بلال کعیری میره پذیرفته اما بعد نماینده خاص چین چند روز پیش یک انترویو کرد که بله که ما کدام رابط خاصی نداریم.
آقای فرادی خب شما میفهمین که چند بار از برگزاری نشستهای مختلف در مورد افغانستان در ناروی خبر رسید و گفته شد که در برخی نشستها نمایندگان و حامیان طالبان هم حضور داشتن چیزی که سبب انتقادها از ناروی شد. حالا که ناروی در پی محدودیت تازه طالبان بر تحصیل زنان در افغانستان دست به این اقدام زد، انتظار میره کشورهای دیگر هم این سیاست را دنبال بکنن؟
خب ناروی مجالسی که در اونجا صورت گرفت در ناروی NGO ها یا سازمان های غیر انتفاعی که برای سال فعالیت میکنن بسیار قدرت دارن در حکومت و حتی به مصرف حکومت امکان داره که یک مجلس بگیرن که در اونجا خانما هم هستن و طالبا هم میاین.
بله.
اما این به معنای از این نیست که سفارت هم میگذارن به طالبا که در اونجا طالبا بین بیرق خود بالا کنن.
اما از کشورهای دیگه چه انتظار میشه داشت جناب فرهادی؟
کشورهای دیگه آلمان شما دیدین که در قد سفارت ها را بسته کرد، انگلستان سفارت را بسته کرد و اینا سفارت بعد از اینکه از سفیر سابق خواستن که سفارت را تخلیه کنن به خاطر که او سفیر با کابل ارتباطی نداشت.
بله.
و در حقیقت رول سفیر بازی کردن نمیتونست نقششه، اما باز این فرق داره از اینکه سفیر جدید طالبان رو بپذیرن. در حقیقت اگر شما مراجعه کنین به دوره اول طالبا، در دوره اول طالبا هم سفارت های افغانستان در تمام دنیا بسته شد به جز امارات عربی سعودی و پاکستان. در دیگه جایا سفارت ها بسته شد، قفل شد.
بله.
که در واشنگتن هم سفارت قفل
شد. جناب فرهادی خب با توجه به این اقدام تازه ناروی و همچنان تحرکات دیگر از جمله تلاش کریم خان سارنوال ارشد محکمه جزایی بین المللی برای صدور حکم بازداشت برخی از مقامات سران طالبا، اینها طالبان را از هدفشان برای برسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی میتونه دورتر بکنه؟ کوتاه لطفاً.
طالبان برای از اینکه توسط جامعه جهانی برسمیت شناخته باشند باید که لیدرشپشان تغییر کنه، یعنی یک تغییر بسیار بنیادین در بین طالبان بیاید که در اون صورت یک طالب که حتی ماهیت طالبی نداشته باشد در افغانستان حکومت کنه، در اون صورت افغانستان به رسمیت شناخته میشه حکومتش. در غیر از او امو ری اول طالبا حال در حال اجرا است که او وقت از گمان میکنم از 1996 تا 2001 دوام کرده بود، حال این 3 سالش تیر شده، شاید که چند سال دوام بگیره.
بسیار جو تشکر از شما طارق فرهادی، آگاه امور افغانستان با ما صحبت میکرد.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. می دانید که ممنوعیت تازه حکومت طالبان بر تحصیل دختران و زنان در افغانستان با موجی از واکنش های داخلی و خارجی به همراه شده. در تازه ترین مورد کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد گفته که این ممنوعیت عمیقاً تبعیض آمیز است و تنها راه باقی مانده برای زنان و دختران بر تحصیلات عالی را از بین میبرد. سخنگوی این کمیشنری گفته که این اقدام جان زنان و دختران را به خطر میاندازد. بیایید بیشتر در این مورد از خجسته کبیری بشنویم.
به ادامه واکنش ها در برابر ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت های طبی، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفته است که این آخرین مورد از سلسله اقدامات تبعیض‌آمیز حکومت طالبان است که آموزش، کار و سایر زمینه ها برای زنان را هدف قرار می دهد و آینده کشور را گروگان گرفته است. روینا شمداستانی سخنگوی اداره ناوقت روز پنجشنبه 5 دسامبر در یک ویدیو همراه با یک اعلامیه که در صفحه ایکس یا توییتر سابق این اداره منتشر شده گفته است:
ممنوعیت حضور زنان در انستیتوت های طبی خصوصی در برابر زنان در افغانستان یک ضربه مستقیم دیگری از سوی مقام های فعلی به زنان و دختران افغان است. این اقدام عمیقا تبعیض‌آمیز و کتبینانه است و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد.
او افزوده که این تصمیم تنها راه باقی مانده برای دسترسی زنان و دختران با آموزش عالی را از بین می برد. خانم شمداسانی همچنان افزود که این گونه اقدامات که بدون شفافیت و دخالت افراد زیربط انجام می شود، به گونه آشکار زنان و دختران را از زندگی عادی محروم می کند. در این اعلامی آمده که ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طالبان خواسته که این فرمان زیانبار را لغو کند و گفته که وقت آن رسیده که حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان بر اساس مکلفیت‌های جهانی تضمین شود. برخی از دخترانی که از ممنوعیت طالبان متاثر شدند میگویند که تمام امیدشان با آینده از بین رفته است. سیلی باران یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
واقعا بسیار ناراحت شدم و هیچ ناامیدی کردم. هر آن چیزی که در فکرم بود از بین رفت. تمام آرمان‌هایم ختم شدند. فقط گپی ارزوها نیست، بلکه ما می‌خواستم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم. کوشش می‌کردیم به وطن خدمت کنیم، ولی همه اینها برای ما تمام به نظر می‌رسد.
دختر دیگری که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این خبر وضعیت را ایجاد کرد که هیچ دختر بهوش نبود. همه را شوکه کردن، زیرا این آخرین امید دختران افغان بود.
طالبان روز دوشنبه هفته روان بر اساس فرمان ملا هبت الله اخوندزاده، رهبرشان درهای انستیتوت های طبی را برای دختران در افغانستان بستند. حکومت طالبان تاکنون به گونه رسمی این موضوع را تایید نکرده است. با توجه به نیاز چشمگیر کارگران زن در سکتور صحت، ممنوعیت طالبان در برابر تحصیل دختران بر این انستیتوت ها عملی نشده بود. پیش از این طالبان مکاتب بالاتر صنف ششم را بسته بودند و دختران را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. این اقدام اخیر طالبان واکنش های داخلی و بین المللی زیادی را برانگیخته است، اما هنوز هیچ یک از مقام های طالبان در این مورد رسما چیزی نگفتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تصرف شهر استراتژیک حما توسط شورشیان هیئت تحریر شام بازی را در این کشور جنگ زده شرق میانه تغییر داده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با باور شماری از کارشناسان، با آنکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در هفته گذشته دو شهر مهم را از دست داد، به نظر نمی رسد حکومت با خطر فروپاشی روبرو باشد. موضوع را همکارم جاوید فیضی دنبال کرده و اینجا در استودیو است.
اردوی سوریه می گوید که از شهر حما عقب نشینی کرده، زیرا شورشیان خطوط دفاعی را شکستند. این دومین شهر سوریه است که به دست مخالفان حکومت سقوط می کند. کارشناسان به این باورند که این تحول ضربه بزرگ دیگر به رژیم رئیس جمهور بشار اسد محسوب می شود و آغاز یک مرحله اساس در جنگ داخلی 13 ساله سوریه است. شورشیان موسوم به گروه هیئت تحریر الشام به روز پنجشنبه شهر مرکزی حما را تصرف کردن. این شورشیان چند روز پیش کنترل شهر حلب را به دست گرفته بودند. این پیشروی سریع نیروهای مسلح مخالف دولت اولین ضربه به بشار اسد رئیس جمهور این کشور تلقی می شود که از زمان آغاز جنگ داخلی در سال 2011 بر روسیه و ایران برای حفظ قدرت متکی بوده است. آرون وای زالین محقق در انستیتیوت واشنگتن میگوید که سقوط شهر حما نه تنها نتیجه یک تهاجم سری است، بلکه نشان دهنده ادامه قدرت این تهاجم است. حما به عنوان دروازه دفاع از دمشق، پایتخت سوریه و شهرهای بندری این کشور شناخته می شود. این شهرها مرکز فرقه شیعه علوی است که به اسد و حامیانش وابسته است. پایگاه هوایی روسیه نیز در این منطقه مستقر است. به گفته آقای زالین، این پیشرفت شورشیان ممکن است تلاش‌ها را برای تقویت کنترل آنها در دمشق را تسهیل کند. به باور کارشناسان، با آنکه بشار اسد رئیس جمهور سوریه در هفته گذشته دو شهر مهم را از دست داده است، اما به نظر نمی‌رسد حکومت وی با خطر فروپاشی روبرو باشد. نیروهای دولتی سوریه که از روحیه پایین، دستمزد کم و سیستم فرماندهی آشفته رنج می‌برند، شهر حمص، سیومین شهر بزرگ سوریه و پایتخت دمشق را در کنترل دارند. زالین میگوید که شورشیان در حال پیشروی به سمت مناطق اصلی تحت اداره رژیم در جنوب با مقاومت سخت روبرو خواهند شد. اسد برای تقویت نیروهای خود بیشتر به تهران و مسکو تکیه کرده است، اما ایران و روسیه در حال حاضر درگیر بحرانهای خودشان هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برمیگردیم به افغانستان و میپردازیم به مشکل کارگران افغان در ایران. ادعا میکنند که حقوقشان به موقع پرداخت نمیشود و با فشار و زورگویی در این کشور روبروند. همکارم گزارش میدهد.
کلمو گرتوایش مو پیسی څنګه کیږي از مو مزدوری نو بیا دای وایش تاسو ته درکم یعنی نور مشکلات هم موته جوړی.
شیر محمد کارگر افغانی است که از یک سال به این سو در باغ پسته در ولایت کرمان ایران کار میکند. او از اینکه کارفرمایش به دلایل مختلف حقوقش را پرداخت نمیکند شکایت دارد. شیر محمد میگوید
یک سال است که به ایران آمدم و با سختی های زیاد قاچاقی خود را به اینجا رساندم. من در یک باغ پسته کار میکنم، اما کارفرما حقوق ما را به موقع نمیدهد و اگر فشار بیاوریم میدانیم که مشکلات برایم ایجاد میکند. حالا مجبوریم تلاش کنیم که در جای دیگری کار پیدا کنیم.
صفی الله یک کارگر دیگر افغان نیز با بیان مشکلات مشابهی به رادیو زودی گفت
به مدت 3 سال میشه که در ایران ماجر شدیم، به شکل غیر قانونی اینجا آمدیم. دیگه اینجا مشکلات های زیاد تمام افغان ها روبرو هستن. من خودم شخصا تقریبا 4-5 جای به این مشکلات برخوردیم. مثال فرض مثال اینجا افغان ها رو خدگه کاروبار نمیتن. این مزدورکاری است، شاقه کاری است، رنگ مالی است، این چیزاست. ما این 5-6 جای کار کردیم، اونجا بعد از او که یک گپ بانه میگیرن، مثال کار خراب کردی یا چی کردی، بعد از او باز نه پیسه کسی میتن نه کسی رخصت میکنن از کاربار.
تعداد دیگر از کارگران افغان نیز به رادیو آزادی گفتن که سخت کار میکنن اما حقوقشان به موقع یا حتی هیچگاه پرداخت نمیشود. آنها همچنین ادعا کردن که مجبور شدن در ازای درآمد کم کارهای سخت انجام دهند و باز هم تحت فشار کارفرمایان قرار دارند. خواستیم نظر سفارت ایران درباره مشکلات و ادعاهای جدید کارگران افغان در ایران را جویا شویم، اما تا زمان نشی این گزارش و پرسش های رادیو جدی پاسخ نداد. این در حالی است که پیشتر مقامات ایرانی در چندین ولایت نسبت به استفاده از کارگران افغان هشدار داده و اعلام کرده بودند کسانی که همچنان از افغانها به عنوان کارگر استفاده کنند با عواقب قانونی مواجه خواهند شد. ولایت هایی از لرستان، تهران، کرمانشاه و تبریز از جمله مناطق هستند که استخدام کارگران افغان در بخش کشاورزی، شرکت های تولیدی، کارخانه های مواد غذایی و پروژه های ساختمانی در آنها ممنوع شده است. در ماه صبر سال جاری دولت ایران اعلام کرد که جریمه های برای استخدام کارگران خارجی غیر قانونی وضع کرده است. وزارت کار ایران در آن زمان اعلام کرد که اگر کسی کارگر غیر قانونی استخدام کند، هر روز حدود 1.2 میلیون تومان، نزدیک به 20 دلار جریمه خواهد شد. کارگران افغان در ایران با مشکلات مختلف بر علاوه عدم پرداخت حقوقشان نیز روبرو هستند. اما با آن هم روزانه ده ها افغان به دلیل بیکاری و فقر از افغانستان به سمت کشورهای همسایه و ویژه ایران مهاجرت میکنند و با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند. مقامات ایرانی پیشتر اعلام کردند که حدود 6 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حالا هم در مورد عکس العمل ها و تصویب یک قانون جنجالی در ایران. برخی فعالان حقوق بشر قانون جدید حجاب را اقدام انتقام جویانه علیه زنان می دانند. حمید حکیمی با استناد گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به این موضوع پرداخته.
حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و ممنوعیت سفر از جمله مجازاتی اند که حکومت ایران برای ناقضان قانون جدید حجاب تعیین کرده است. این قانون که به تاریخ 3 نوامبر زیر عنوان قانون حجاب و عفاف تصویب شده، سر و صداهای زیادی را در ایران ایجاد کرده است، جایی که حتی روحانیون برجسته این کشور از این قانون انتقاد کردند. این قانون 74 ماده‌ای همچنان از مردم خواسته که ناقضان این قانون را به پلیس معرفی کنند و افسوده است، رانندگان تاکسی و دیگر مشاغل که این کار را نکنند، مجازات می شوند. نسرین ستوده، یک فعال برجسته حقوق بشر در ایران، بر رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که این قانون جدید را حتی نمی توان قانون عنوان کرد.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا به این متن بدیم، فقط به صرف این که به طور نمایشی مراحلی رو طی کرده، به دلیل اینکه در تعریف قانون اصولا برای حفظ امنیت جامعه نمایندگان مردم مواردی رو به تصویب میرسونن برای محافظت از مردم.
شماری فزاینده ای از زنان ایران از پوشیدن چادر که یکی از ارکانهای اصلی نظام اسلامی به شمار می رود خودداری کردند. حجاب موضوع اصلی اعتراضات بی سابقه بود که در سال 2022 در سراسر ایران رخ داد. این اعتراضات با مرگ مهسا امینی آغاز شد، زن جوانی که به اتهام نقض قانون حجاب بازداشت شده بود. زنان و دختران در جریان اعتراضات چادرهایشان را از سرشان دور کردند و آتش زدند. مقام‌های حکومت ایران این اعتراضات را سرکوب کردند که در نتیجه صدها معترض کشته و یا هم زندانی شدند. نسرین ستوده گفت که ایرانی‌ها خواستار مجازات عاملان این کشتارها هستند، اما قانونگذاران به جای این کار قانونی را تصویب کردند که به نحو انتقام جویی از مردان و زنان است. و انتقادگونه هشدار داد که اگر این قانون لغو نشود، اعتراضات دیگری برنامه ریزی خواهد شد. در همین حال سپیده ابتاهی، مستندساز و سینماگر ایرانی، در واکنش به این قانون میگوید:
در همین مدت کوتاه که صحبت از مسبب شدن این قانون حجاب شد، تو همین چند روز اخیر دوباره انگار یک شوک خیلی جدی به جامعه شهروندی ایران وارد شد. جامعه‌ای که تصور کنید که تو این چند هفته چه اتفاقاتی رو از سر گذرونده، مواجه شده با خودکشی، مواجه شده با اعتراضات خیابونی تک نفره.
مقام‌های ایرانی در سال‌های اخیر فشارهایشان را برای اجرای کردن حجاب دو برابر کردند. آنها گشت‌زنی‌های پلیس گشت ارشاد را که در پی اعتراضات 2022 به حالت تعلیق در آمده بود از سر گرفتند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز یک واحد جدیدی را برای اجرای قانون حجاب در تهران ایجاد کرده است. به تاریخ 22 عقرب، ستاد امر به معروف نهی از منکر ایران از ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی خبر داد، مرکزی که درمان علمی و روانشناختی را برای زنانی که از رعایت قوانین پوشش اسلامی خودداری می کنند ارائه می کند. در واکنش به این موضوع، روانشناسان ایرانی به پیامدهای برچسب زدن به افراد سالم به عنوان بیمار هشدار دادند. صدیقه وسمقی، تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی ایران، و نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، به تاریخ اول دسامبر در یک پیام مشترک قانون جدید حجاب و عفاف را شرم‌آور و نمایش مضحک خواندند. از سوی دیگر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، به تاریخ 2 دسامبر با انتقاد از این قانون گفت که اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی می کند. حتی برخی روحانیون برجسته ایران نیز از اجرای این قانون جدید هشدار دادند. آیت الله مصطفی محقق داماد یکی از این روحانیون به تاریخ 2 دسامبر در یک نامه سرگشاده به علمای عالی رتبه ایران نوشت نه تنها بخش‌های زیادی از این قانون قابل اجرا نیست، بلکه هدف آن را شکست می‌دهد و منجر به تنفر جوانان از آموزه‌های دینی می‌شود. همچنان 3 نهاد فرهنگی ایران هم به تاریخ 4 دسامبر با انتشار بیانیه قانونی اخیر موسوم به عفاف و حجاب را ضد ملی و تفرقه افکنانه عنوان کرده و خواستار لغویان شدند.